أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومؤيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب، صحبت این بود که چند مسلک در باب دلالت امر بر وجوب بود. یک مسلک این بود که وضعاً امر داله بر وجوب هست، که مرحوم آخوند مسلک رو انتخاب کرده و در ما میرسید که همین مسلک هم صحیح. در مورد ماده امر فعلا صحبت نکنم. مسلک دیگر این هست که امر اصلا، یعنی وجوب و استحباب، فارق ثبوتی و تشریعی ندارن، فارقشون در حکم عقل، که مثلا که مرحوم ناینی بود و مرحوم آخوی همون رو دنبال کردن، که عرض کردیم مسلک ناتمامیه. مسلک دیگر مسلکی هست که وجوب رو به مقدمات حکمت و اطلاق مستند می‌سازه، که ما عرض کردیم این مسلک حالا که اینجا مقتضای در مقام بیان بودن متکلم این هست که طلب الزامی باشد، حالا به جمیع تقاریب خلاف ادراک وجدانی ماست. توضیحاتش در جلسه قبل گذشت، بعد رو تقریبهای مختلفی که این مفلک رو داشت صحبت میکردیم. تقریب آی شهیدی چهار تقریب ذکر میکنن که با سه تقریبش رو مورد بحث قرار خواهیم داد. تقریب سوم که در کلام آی شهیدی وارد شده، از مرحوم آی حاج مرتضی حائری نقل میکنن با این عبارت که مقتضا اطلاق خطاب الامر وجود البعث الكاشف عن الإرادة الفعلية في جميع الحالات ومنها حالة مزاحمة المستحب أو مكروه آخر ومقتضى ذلك هو الوجود. ببینید در جایی که دو تا تکلیف با هم دیگه مزاحمت کنه، خب نوعاً اگر یکشون اهم از دیگری باشه، اون اهم فعلی میشه، اون مهم از فعلیت میافته، و اراده فعلی شارع مطابق با اون تکلیف اهم شکل میگیره. مرحوم حائری میفهمند که امری که به یک شی تعلق میگیره اطلاقش اینه که حتی در ظرف مزاحمت، سلام علیکم، اراده فعلیه مولا در ظرف دست شدن، در ظرف مزاحمت با مستحب یا مکروه، اگر یا مکروه، یعنی اگر بخوام من این رو انجام بدم باید در کنارش یک مستحبی رو ترک کنم یا یک مکروهی رو انجام بدم. اطلاق اقتضا میکنه شما این رو انجام بدید، ولو انجامش به ترک مستحب و انجام مفعول باشه و انجام مکروه باشه، و این لازمش وجوب هست. اینجوری تقلیب کردم. آقای شهیدی یک پاسخی دادم، خیلی من نفهمیدم که این پاسخ یعنی یه ادامه دادن، جواب چیه؟ خیلی درست گفت آقا شهیدی رو، من متوجه نشدم. ولی اصل بحث اینه که اصلا آیا امر ظهور در اراده فعلیه حتی به ملاحظه ظرف تداوم داره یا نداره؟ حاج آقا این مطلب رو اشاره میکردن که تکالیف ناظر به فرض تداوم نیستند. میفرمودن اگر تکالیف رو بگیم ناظر به فرض تداوم هستند، معناش اینه که ظهور تمام تکالیف این هست که من اهم واجبات هستم. چون معناش اینه که میگه که ولو تضاهم بده کردید با واجب دیگر، منو بیار، اونو رها کن منو بیار، این معناش اهم بودن دیگه. وقتی شارع میگه سله، اگر معناش اینه که ولو اینجا تکلیف به روزه هم وجود داره، تکلیف روزه رو رها کن منو بیار، یعنی من اهم. اگر صوم میگه، اگر اطلاقش اقتضا میکنه که ولو در ظرف تداوم هم او رو رها کنه او رو بیاره، معنای اراده فعلیه اینه دیگه، این لازمش اهم بودن تمام واجبات هست. ما وجدانن میفهمیم که هیچ وقت ظهور امر چنین نیست. حالا قطع نظر از این که به هر حال اگر هم ظهور امر این باشه باید از این ظهور رفعیت تشعی صدر در بحث تضاهم که انه این ظهور رو پذیرفته، ظهور اولیه رو، بعد میگه به حکم عقل این باید ظهور مقید بشه، به نحوی تقییدش میکنه که مبنایشون در باب تضاهم این هست که عدم اتیان به واجب اهم لایق لانه و به واجب آخر لایق لانه و اهمیتن مقید لبی هست در همه تکالیف. این مقید لبی بودن به خاطر این هست که کنه اصل اطلاق اولیه اوامر رو، اطلاق بدوی اوامر و ظهور بدوی اوامر رو در ناظر بودن به فرض تضاهم پذیرفته. بعد میگه عقل وقتی میبینه که نمیشه که این هر دو تکلیف ارادش فعلی باشه، اون اهم رو مقدم میداره، لازمش یه همچی تقییدیه. ولی حاج آقا میفهمن از اول اصلا اوامر همچی ظهور اطلاقی ندارن، ظهور تا دیگه اون بحثا پیش بیاد. ما البته تو بحث تضاهم این مطلب رو دنبال میکردیم که این مطلبه که حاج آقا میفرمایند کاملا درسته که اوامر ظهور در این که بعث فعلی ولو در ظرف تضاهم و به ملاحظه مزاحم داشته باشه، این ظهور نداره. حاج آقا میفرمایند اصلا ناظر به ظرف تضاهم نیست ظهور بدوی. ما عرض میکردیم نه، ناظر به ظرف تضاهم هم هست ولی فعلیت نداره، یعنی عرض کنم ناظر به این که حتی در این ظرف میخواد بگه که این تکلیف رو بیار تکلیف دیگر رو نیار، نه ناظر به این نیست. اقتضاء به نحو اقتضایی و شعنی است که ما از اینجا میخواستیم نتیجه بگیریم که اصل ملاک رو میشود از امر نتیجه گرفت. یه تفاوتی که ما تصورمون بود با مبنایی که حاج آقا داشتن در همین بود. حاج آقا میفرمودن که ملاکدار بودن تکالیف در ظرف تضاهم از خود امر استفاده نمیشه، چون امر ناظره به ظرف تضاهم نیست. امر بعث لولا المزاحم رو میکنه، لولا التضاهم، اما حالا در ظرف تضاهم چه باید کرد و اینها، ما ناظر به این نیستیم. که ما عرض میکردیم نه، ناظر به ظرف تضاهم هست ولی ارادش فعلی نیست، یعنی بعث فعلی نیست، بعث شعنی و اقتضایی داره. حالا توضیح مفصلش در جای خودش. خب این بیان مرحوم عرض کنم آقای حاج مرتضی حائری مبتنی بر این هست که اصل نظارت تکالیف به اراده فعلیه در جمیع حالات که یکی از حالات حالت مزاحمت هست رو بپذیریم، که ما گفتیم نه، حاج آقا اصلا نظارت به ظرف مزاحمت رو نپذیرفتن، ما نظارت به ظرف مزاحمت به نحوی که اراده فعلیه رو ازش بشه کشف کرد اون رو. هر دوی این عرض ما و فرمایش حاج آقا اینها خب نفی میکنه فرمایش آقای حائری رو و اثبات مطلب رو نمیکنه. خب این هم مبنای سوم. مبنای چهارم مبنایی هست که عرض کنم خدمت شما، آقای شهیدی خودشون پذیرفتن. من حالا عبارت آقای شهیدی رو بخونم. ایشون میگه ما هو صحیح من انه حيث يشتمل لفظ الامر على ابراز الاراده بفعل الغير فمقتضى الظهور الانصرافي خاصه فيما اذا صدر خطاب الامر من المولى ان هذه الاراده لا تنفك عن الفعل كما ان الاراده التكوينيه لا تنفك عن الفعل فكأن عضلات العبد مما تتحرك بإرادة المولى وتكون تابعة لها وإنما الفرق بينهما في تخلل اختيار العبد بإرادته فيما إذا تعلقت إرادة المولى بصدور الفعل عنه باختياره ولذا تسمى بالإرادة التشريعية ويجري نظير هذا البيان بلحاظ دلالة خطاب الامر البعث و الطلب حيث يقال ان الظاهر الانصرافي من البعث الى فعل هو البعث الذي لا ينفك عن الانبعاث نحو الفعل كما ان البعث التكويني لا ينفك عن الانبعاث. خب ایشون اینجوری تعبیر کرده. ما عرض کنم خدمت شما این تحلیلی که ایشون کرده به نظر میرسه تحلیل ناتمامیه. اولا اصلا اصل اون مبنا رو که امر داله بر اراده است و اراده غیر است و این بحثا رو عرض کردیم که اون نقطه اصلی که امر وجوبی رو از امر استحبابی جدا میکنه بحث دلالت بر اراده نیست. اینکه شارع مقدس محبت نسبت به ملزم بودن عبد داشته باشد یا محبت نسبت به ملزم بودن عبد نداشته باشد، اصلا اون اراده که به معنای شوق اکید مستتبع تحریک عضلات رو اینجا پاشو نباید این وسط بیارید. یه نکته. حالا از اون بحثا بگذاریم. این که اراده تکوینیه از تحقق مراد منفک نمی شود، این چه ملازمه داره که اطلاق اراده تشریعی هم عدم انفکاک مراد رو به دنبال بیاره؟ چه چیزی داره، چه نکته ای هست که حتما باید اراده تشریعیه شبیه اراده تکوینیه باشه؟ و ده به تعبیر دیگه اراده تکوینیه اصلا دو قسم نداره. علت عدم انفکاکش از مراد اینه که اراده تکوینیه شوق اکیدی هست که به اون مرحله رسیده که تحریک عضلات رو به دنبال میاره، ولی اراده تشریعی فرض نگی دو قسم داره. اراده تشریعیه که دو قسم داره، اراده تکلیفیه که تشریعیه ناشی از مصلحت لزومیه و اراده تشریعیه ناشی از مصلحت غیر لزومیه، دو قسم از اقسام اراده تشریعیه هستن. اینکه بگیم حتما باید اون قسمی باشه که اراده تشریعی ناشی از مصلحت لزومیه، چه جهتی داره؟ اینا رو کی گفته اینا باید به هم دیگه مقایسه بشن؟ مثلا این چه وجهی داره؟ به نظر مثل اصلا متاسفانه یه سری برهانهایی که اصل این برهان در کلام مرحوم ناینی وارد شده و نفس ادعاش رو ایشون فرموده، بعد رسوبات این بیانات تو کلمات آیون دیگه سرایت کرده. مثلا آقای ناینی تعبیر میکنه الممتنع تشریعن کلممتنع تکوینن، هیچ برهانی هم اقامه نمیکنه، همین به عنوان یک قانون الممتنع تشریعن کلممتنع تکوینن. چرا؟ هیچ دلیلی هم برش اقامه نمیکنه. این هم همینه. حالا اینکه الارادت تشریعیه کل ارادت تکوینیه بشه دلیل که گفته مثل هم اصلا. به خصوص یه نکتهی که اینجا وجود داره اون اینه که شما اینجا مکلف رو، یعنی اون شخص مخاطبی که تکلیف به اون میشه رو، چرا مطیع فرض میکنید؟ اون مکلف ممکنه مطیع باشه، ممکنه عاصی باشه. در مورد مطیع تکلیف به جهت مطیع بودن او اقتضاءا از تحقق اون مأمور به جدا نیست. ولی خب تکلیف که فقط به مطیع ها نیست، تو تکلیف نخوابیدی که من به شخص مطیع دارم تکلیف میکنم، شخص عاصی هم هست. خطابی که به شخص عاصی میشه، به خصوص در موردی که من میدانم اون طرف عاصی است و خطابم به جهت اتمام حجته، امر میکنم با علم به عاصی بودن طرف برای اینکه اتمام حجت کنم. اینجا این فرقی بین امری که به مطیع می شود با امری که من یعلم و انه سیعصی، این وجود نداره. در اینجا دیگه چطور، چرا اصلا مدار رو بر امر به مطیع در نظر گرفتید؟ این وجهی به نظر نمی رسه که اینجا بعث رو نسبت به مطیع مدار فهم اطلاق به طور کلی قرار بده.
یعنی فهمید وقتی که آمر علم به اسیان داره، این قرضش از ام اتمام حجت هم که باشه بحث هست و اتمام حجت؟
بله بله، بحث که هست، امر هست، الزام هست، بحث هم هست، بحث هست و یعنی الزام میکنه طرف رو و همین الزام هست که حجت هست برای آسی، برای مولا بر علیه آسی. میگه من بحث کردم، تو از بحث من منبعث نشدی، باید منبعث میشدی امثال اینا، عقلت که حکم میکرد به لزومه، من الزام کردم تو الزام من رو نپذیرفتی. اینه که من هیچ یه بیان به اصطلاح قابل توجهی نمیبینم در این کلام آقای شهیدی، صرفه به نظر میرسه ادعاست در اینجا. عمده قضیه عرض کردم، ما به نظر ما یه مبنای چهارم اینجا وجود داره. اون مبنای چهارم مبنایی هست که مرحوم آقای هاشیخ دارن. ایشون قائل هستند که امر دال بر وجوب هست اندل اطلاق، ولی نه به جهت مقدمات حکمت. خود اطلاق رو دال وضعی دیگر بر وجوب دانستند. حالا این دال وضعی ممکنه ایشون وضع تعینی قائل باشه، نه وضع تعینی، الزام نداره که حتما وضع رو وضع تعیینی بگیریم. حالا اینجا عرض کنم خدمت شما، من عرض کردم علت اصلی که آقای حاشیه این بیان رو دنبال میکنند، علت اصلی که آقای حاشیه این بیان رو دنبال کردن، به نظر میرسه که کثرت استعمال امر در موارد استحباب هست، به خصوص در کلمات در احادیث صادره از ائمه معصومین علیهم السلام که مرحوم آقای صاحب معالم رو به این واداشته که ظهور امر در وجوب رو در احادیث صادره از ائمه انکار کنه. میگه این کثرت استعمال منشأ شده که دیگه ظهور امر از بین بره. آقای حائری به نظرم میرسه که این مطلب رو که انده براش روشن بوده که یعنی کثرت استعمال داره، ولی خواسته به یه جوری هم بپذیره که اگر قرینه‌ای بر استحباب نباشه امر دلالت وضعیه داشته بر وجوب، دلالت وضعیه بر وجوب رو بپذیره، از اون طرف عرض کنم خدمت شما که با کثرت استعمال امر در استحباب هم مشکلی نداشته باشه. اینجوری تصور میکنم. به نظر میرسه که اگر حالا صرف نظر از بحث های این که اصلا کلام مرحوم آقای ها شیخ مراد چیه، که عرض کردم که دو جور تصویر اینجا هست. یه جور این هست که ما بگیم که امر مجرد از قرینه، امر مجرد این یک وضع ثانویه داره بر وجوب، این یکی، این که تجرد از قرینه این وضع ثانویه بر وجوب ایجاد کرده، این بحث نفس تجرد نه امر مجرد. اگر امر مجرد از قرینه رو ما بگیم که دال بر وجوب هست، یک مشکلی داره، اون اینه که خب شما معنای مطلب این هست که در مورد امر مجرد از قرینه دو تا وضع وجود داره، چون امر مجرد از قرینه از یک طرف امر است، مصداقی از مصادیق کلی امر است، از یک طرف امر مجرد از قرینه است. اینجور نیست که اون وضع اولیهی که امر داره اون وضع از بین نرفته باشه، از بین رفته باشه و محجور شده باشه. امر مجرد از قرینه باید مشترک لفظی باشه و دیگه این مشترک لفظی ازش وجوب شما نمیتونید استفاده کنید، چون به اعتبار اینکه امر است باید ظهور در وجوب داشته باشه، به اعتبار اینکه امر مجرد از قرینه است باید ظهور در مطلق امر داشته باشه، ظهور در وجوب نداشته باشه چون مطلقه دیگه، ولی امر مجرد از قرینه باشه باید ظهور در خصوص وجوب داشته باشه. بنابراین اگر شما مرادتون این هست که امر مجرد از قرینه ظهور در وجوب وضع شده بر وجوب، اون مطلب شما رو حل نمی کنه. اینی که علل قاعده اگر بخوایم یه تقریب بکنیم که ایشون بخواد به اون تقریب باشه، بگیم تجرد از قرینه دال بر حد وجوبیشه، امر دال بر مطلق طلبه، تجرد از قرینه دال بر اون حدشه. مثل فرض کنید عالم دال بر جامع عالم فاسق و عالم عادله. عالم عادل که میگیم اون قید عادل بودن که اضافه میشه به عالم اون حد میزنه، اینا با همدیگه تنافی ندارن. از یه طرف اون موردی که مورد کلام ما هست عالم هست، از یه طرف عادل هست. عالم بودن معنای جامعیش رو از کلمه عالم میفهمیم، عادل بودنش از عادل. در اینجا هم امر دال بر مطلق طلب هست، تجرد از قرینه استحباب هم دال بر حد وجوبیش هست که مثلا بفرمایید ناشی شدن از مصلحت نزومی، که این طلب ما ناشی از مصلحت لزومی هست به وسیله تجرید از قرینه فهمیده میشه. و اینکه آیا واقعا یه همچی از کنم وضع که سکوت رو ما دال بر یک مطلبی بگیریم، تجرید که یک امر عدمی هست، طرف الغه رو این امر عدمی بگیریم، این امر عدمی یک الغه ایجاد بشه، حالا شاید بین مبانی مختلف چیز هم فرق کنه که ما در حقیقت وضع چگونه بخوایم وضع رو تحلیل بکنیم، امثال اینها مختلف باشه. شاید مثلا اون بحث مثلا متفاوت باشه بین چیزهای مختلفی، که علاوه تقدیر اینکه واقعا در باب وضع تجرد از قرینه خودش یک دال وضعی باشه، یک امر متعارف هست و امثال اینها خیلی روشن نیست. اون کلامی که مرحومای ها شیخ اینجا مطرح میکنند که اصلا ثبوتن یک امر عرفی، اشکال عقلی نداره ها، نمیخوایم اشکال عقلی بکنیم، ولی شاید اصلا چندان عقلایی نباشه. این از این نکته ای رو عرض بکنم اینجا، اون نکته اینه که ما عرض کردیم به نظر میرسه که اصل اون چیزی که مرحوم آقای حاج شیخ رو به این سمت کشیده کثرت استعمال امر در استحبابه. این کثرت استعمال امر در استحباب در مورد صیغه امره، در مورد ماده امر، جایی که امره به کار میره، اون استعمال در استحبابش خیلی شایع نیست. تک و توک ممکنه در استحباب استعمال شده باشه، اونم استحباب مؤکد، به اعتبار مؤکد بودنش کأنه واجبه، کأنه واجبه. نه امر استعمال مستعمل فیهش ماده امر وجوبه. و البته این رو قبلا اشاره کردیم که گاهی اوقات این وجوب، وجوب شرعی نیست، وجوب شرطی است یا وجوب اخلاقی است، اون توضیحات رو قبلا اشاره کردیم. ولی در این که امر دال بر اون وجوب هست و استعمالش در استحباب ولو به تعولن کمه، ولو به تعولن با قرینه استعمالش در استحباب شایع نیست که ما اون بیانات ایشون رو، یعنی اگرم بیانات ایشون صحیح هم باشه در مورد صیغه امره باید ملتزم میشه. البته این رو اکتم عرض بکنم، نوعاً آقایون این بحث در صیغه امر رو بردن، صیغه امر رو، بعد آقای صدر بحث رو در ماده امر رو برده، گفته صیغه امر مثل ماده امره، ولی آقایون معمولا بحث در صیغه امر رو بردن. اونجا مثلا ریلش گفتن ماده امر مثل صیغه امر، تو ماده امر بحث رو به نظر میرسه اگرم مبنای مرحوم آقای حاج شیخ رو بتوانیم تصویر کنیم و بپذیریم، اون در مورد ماده امر ملزمی نداریم ما بپذیریم. به نظر میرسه که ماده امر در اینکه دلالت وضعیه بر وجوب داره به نظر متبادر از کلمه امر در واژه امر وجوب هست، نیازی به پذیرشی مطلب نداریم. در مورد صیغه امر باید این بحث رو اونجا بیشتر بهش بپردازیم. حالا من در مورد صیغه امر یه سری نکات جدیدی وجود داره، بعدا در موردش که مراجعه میکنم، اگر احیاناً در فرمایشات آقای عراکی فرصت نکردم مطالعه کنم، نکته‌ای در تبیین مبنای مرحوم آقای شیخ در اینکه تجرد دال وضعی دیگر هست بر وجوب و حد وجوبی طلب، اونجا عرض کنم خدمت شما نکته قابل توجهی بود، اونجا عرض خواهیم کرد. خب
ماده هم در بعض از سیاق اشتراک لفظی قائل شدیم، امر که امور و عوامل
نه نه، حالا امر امور و اونو اون کار نداریم. ماده امر مراد ماده امری هست که به معنی طلبه، اون یه خارج از بحث ماست. جایی که یعمرو آمرو مر آمرو که بند تفعل کذا، این امری که به هر حال جنبه طلبی درش هست، نه اون امر اصلا اون امر اشتقاقی نیست، یعنی فعل ازش گرفته نمیشه. اشتقاق به معنی که جمع و اینا مرادم نیست، ولی به هر حال اون فعل ازش مشتق نمیشه. مراد ما از امر امری است که ازش اسم فاعل و اسم مفعول و فعل مختلف اشتقاق میشه، اون امر مراد ما هست. خب آقای شهیدی اینجا یک بحثی رو مطرح کرده، به نظرم گفتید که ما این بحث رو مطرح کنیم خوبه، که این مبانی چندگانه که حالا آقای شهیدی چهار تا مبنا ذکر کردن ولی ما پنج مبنا ذکر کردیم در دلالت امر بر وجوب، ثمرات فقهیه این اقوال مختلف رو ایشون دنبال کردن. ثمرات فقهیه، ما قبلا به یکی از این ثمرات اشاره کردیم و در موردش یه مقداری توضیحات دادیم که بحث تأثیر این مبانی در سیاق، در جایی که امر، که دو سه تا از این ثمراتی که آقای شهیدی ذکر کردن مربوط به سیاقه، ما قبلا اون رو ذکر کردیم، حالا شاید یه مقداری دوباره هم در مورد سیاق صحبت کنیم. ولی آقای شهیدی 10 تا ثمرات ذکر میکنن، اینها رو ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه که این ثمرات آیا صحیح هست یا صحیح نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.